زاویه دید آنها، از جهان آنها، مراسم و آیین‌های هندی‌ها رو درک بکنه و تفسیر بکنه. پس ویژگی‌هایی مانند توجه به عینیت، عبور از به هر حال ارزش‌های خود و سعی کردن در همدلی کردن با دیگری، این ویژگی های ابو ریحانه که مثلا من نوعی امروز نشستم میگم که کاری که ابو ریحان بیرونی در مال الهند انجام داد شانه به شانه مردم شناسان حرفه ای امروز میزنه. البته خب قطعا ابو ریحان رو اگر خیلی دقیق بخواهیم مورد نقد قرار بدیم، من اینجا دوست دارم بهش بپردازیم، چون واقعا برای دانشجوها و امثال من درسه. ابو ریحان بیرونی شناخت عمیقی هم از حوزه فرهنگی خودش داره، در التفهیم، در آثار الباقیه به خصوص. خب ما میبینیم که اطلاعاتی رو مثلا از فرهنگ ایران زمین و ایران فرهنگی ابو ریحان مینویسه که نشان دهنده شناخت عمیق ابو ریحان است از فرهنگ ایرانی. او هم خود را میشناسد، هم سعی میکند دیگری را بشناسد. خب یک اتفاقی رخ داد در جوامع پیشامدرن و میدانید که از قرن سوم تا ششم هجری که معادل نهم تا دوازدهم میلادی هست، این نکته هم حالا من بگم، کلیه آثار علمی و هنری که ما آنها را در رده آثار فاخر رده بندی می کنیم متعلق به حوزه ایران فرهنگیه. گویی جهان در سکوتی رفته در سه قرن، اما اون تکاپو و هیاهو و جویندگی و پویندگی مخصوص ایران فرهنگی آن زمان شده.
حالا این ایران فرهنگی تعریفی داره؟
بله، حالا
در واقع محصور به مرز جغرافیایی سرزمینی که امروز به عنوان ایران میشناسیم نیست.
بله.
بسیار فراتره.
فراتره. بله.
و در واقع وقتی از ایران فرهنگی میگیم از اون حوزه جغرافیایی.
بله. من متشکرم، واقعا نکته به جایی رو اشاره کردید، خیلی ممنونم. دقیقا درست میگید، این ایران فرهنگی انحصار زبانی ندارد، انحصار قومی ندارد، در این حالی که متکثر هست در از لحاظ خرد فرهنگ های گوناگون، اما یک فرهنگ وحدت بخش بنیادین رو هم دارد. حالا در دنیای مدرن ایران ما هم مسیری رو پیمود. ایران در دنیای مدرن، خب حالا به لحاظ جغرافیایی و به لحاظ سیاسی و نظامی، مثلا ما در جنگ های ایران و روس به اندازه تقریبا وسعت امروز ایران از خاک ایران جدا شد، آن هم حاصل خیزترین سرزمین های ایران. خب ایران با پدیده عقب ماندگی مواجه شد. برای این جبران عقب ماندگی یکی از به هر حال راه‌ها طرح مباحث شناخت خود و فرهنگ خود است که شاید سرآغاز این ماجرا را از میرزا فتحعلی خان آخوندزاده ما میتوانیم شروع کنیم. و بعد این، چون میخوام بگم که مردم شناسی و توجه به فرهنگ و فرهنگ را به عنوان سوژه مطالعه قرار دادن در ایران مدرن قدمتی بیش از دانشگاه دارد. و بعد هم خب دیگه حالا ما از دانشگاه تهران داریم که توسط حالا افرادی مثل علی هانیبال، اسدالله بیژنی و دیگران، عیسی صدیق اعلم که به هر حال احتمالاً اولین جامعه شناس ایران باشند، و مرحوم غلام حسین صدیقی که کمک کرد مباحث مردم شناسی در ایران شروع شد. اما خب گفتم این رشته به دلایلی چند همیشه زیر مجموعه و یا توفیلی رشته جامعه شناسی بود در سطح آکادمیک، اما در سطح اجتماعی یک مسئله رخ داد و آن این که این رشته نتوانست با زندگی عامه مردم پیوند برقرار کنه.
سرکار خانم پهلوان شریف، خدمت شما هستیم.
خوش
پایانی باشه بر در واقع بخش نخست صحبت‌های ما.
ببینین، من فکر می‌کنم که بر اساس چیزهایی که خب حالا خوندیم در ارتباط با ابوریحان بیرونی و میدونیم قرنها پیش قبل از نظریه پردازان غربی مثل مالینوفسکی و بواس، ابوریحان بیرونی برای تحقیق درباره فرهنگ به مشاهده مستقیم روی میاره. در واقع این مشاهده مستقیم به اهمیت فوق‌العاده مشاهده مستقیم در میدان تحقیق و مشاهده مشارکتی به منظور شناخت فرهنگ دست پیدا میکنه. این نکته خیلی مهمیه به نظر من. یکی از روش‌های تحقیق برای مردم شناسا مشاهده مشارکتی و حضور در میدان تحقیق هستش. ابوریحان بیرونی در واقع یک نگاهی میان رشته‌ای به علم مردم شناسی، یعنی شناخت فرهنگ داره، و از این نظر هم میتونم بگم که این نگاه میان رشته‌ای برای شناخت فرهنگ‌ها یک یافته مهمی هستش که پژوهشگران در زمان حاضر، در زمان ما، در واقع اینو یک یافته مهم برای خودشون میدونن. این میان رشته‌ای بودن مردم شناسی به نظر من واقعا باید جدی گرفته بشه در آموزش های آکادمیک دانشگاهی، همونطوری که رشته روانشناسی در سایر رشته ها مثل پزشکی و غیره مباحثی رو داره و حتی یک ترم یا واحد هایی رو برای روانشناسی اجباراً برای این رشته ها در نظر می گیرن. به نظر من مردم شناسی هم باید یه همچین جایگاهی رو پیدا بکنه. ما در واقع اگر این نگاه رو نداشته باشیم به این رشته، از اون پیله‌ای که می‌فرمایید مردم شناسا در سال‌های اخیر دور خودشون تنیدن، هیچ وقت نمی‌تونیم خارج بشیم، چون جایگاه این رشته به زیبایی به درستی مشخص نشده حتی برای سایر رشته‌های دانشگاهی. این همون آسیبیه که میگم این رشته سالیان سال به خودش دیده و رنج‌های بسیاری رو کشیده، چون بسیار مقفول واقع شده. از این جهت خیلی اهمیت پیدا میکنه و حضور مردم شناسا در مثلا در کاوش های باستان شناسی، در پروژه های نجات بخشی، میبینیم که گاهن این فرهنگ های ناشناخته که از طریق مردم شناسا مشخص میشه براشون خیلی کمک میکنه، کمک شایانی میکنه، به خصوص در پروژه های نجات بخشی که تا یه سالهای اخیر حالا یکی دو مورد رو ما برخورد داشتیم و از تیم مردم شناسی هم کمک خواسته شده، ولی خب همه جا نبوده، همه رشته ها از این یافته ها استفاده نمی کنن و این یافته های مردم شناسی گاهن در کتابخانه ها و آرشیف های اختصاصی باقی میمونه. فکر میکنم تا حدودی این موردی رو که فرمودین یا سوالی بود که چگونه واقعا باید کاربردی ترش بکنیم، چگونه باید ازش استفاده بیشتری بشه و نقشش رو بیشتر در واقع به سایرین نشون بدیم، همین بحث میان رشته‌ای بودنه که در آموزه هایی که از ابوریحان بیرونی ما میبینیم هم بسیار حائز اهمیت هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزار. 45 دقیقه نخست برنامه تمام شد. برمیگردیم با شما خواهیم بود در ادامه بحث.
بی وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنید مگی ای آشنا چشم دل بگوشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندیده مگی امشب که تو در کنار منی قلب گسار منی سایه سر من تا سپید مگی ای عشق من خیز و پرد مشو پیش چشم ترم وقت دیدن او شنیده مگی ای آشنا چشم دل بگشا، حال من بنگر، سوز و ساز دلم را ندیده مگیر. امشب که تو در کنار منی، غم گسار منی، سایه سر من تا سپید مگیر. ای عشق من خیز و پرده مشو، پیش چشم ترم وقت دیدن او را. پیش چشم ترم وقت دیدن اون راه دیده مگی.
واقعیتش اینه که در واقع همون موضوعی که به نظرم میاد یه حلقه گم شده یه جامعه امروز ایرانی باشه، این که ما شناختی از خودمون رو کامل بکنیم، این که بریم به سراغ حوزه‌هایی که در واقع باعث بشه از توانمندی‌های خودمون در حوزه فرهنگ، در حوزه تاریخ، در حوزه تمدنی بیشتر بدانیم، میتونه خیلی از در واقع مشکلات رو گره‌گشا باشه و به حل اونها کمک بکنه. خانم پهلوان شریف، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. اگر از این منظر به مردم شناسی نگاه بکنیم، چقدر تونسته این حوزه گره‌گشا باشه برای ما؟
ببینین، من فکر میکنم که مردم شناسی با مردم نگاری فرق میکنه. حالا به عنوان عضوی از پژوهشکده مردم شناسی طی سالهای خدمتم و فعالیتم به عنوان یک مردم شناس، سعی کردم که اول مردم نگار خوبی باشم. حالا مردم نگاری اونجوری که عمیق همه جوانب و لایه های یک جامعه یا یک عنصر اجتماعی رو مورد بررسی قرار میده، صرفاً میتونه یک مردم شناس نباشه، اما یک مردم شناس باید یک مردم نگار هم باشه. این خیلی مسئله مهمیه که در آموزش های آکادمیک که در دانشگاه اتفاق افتاده متاسفانه این بخشش خیلی ضعیف بوده به دانشجوها. من شاید بیشترین آموزش ها و تجربیاتی که به دست آوردم در زمانی بود که وارد کار شدم. حوزه مطالعاتی فرهنگ زرتشتیان، اقلیت زرتشتیان رو به عنوان حوزه تخصصی انتخاب کردم از دوره کارشناسی ارشد و رساله اون زمان و تا کنون هم سعی کردم که تو این حوزه ادامه بدم و تغییر جهت ندم. چیزهای زیادی یاد گرفتم از مطالعات میدانی، مطالعات مشاهدات مشارکتی که وارد میدان شدم. این بخشی که وارد شدم در واقع هیچ کدوم از اینا رو من در دوره دانشگاه، در دوره لیسانس و فوق لیسانس به طور جدی هیچ گونه آموزشی ندیدم و همه اینها با استفاده از تجربیات کاری برام میسر شد. اینکه به ما یاد ندادن که یک حوزه مشخصی رو به عنوان حوزه تخصصی انتخاب بکنیم و در واقع نیاییم به حوزه های علم مردم شناسی، بسیار وسیعه و واقعا یک گستره زیادی داره که حتی در همین تایمی که در خدمت همدیگه هستیم و با هم به گفتگو نشستیم واقعا نمیشه لایه های اون رو باز کرد و خیلی از مباحث رو واکاوی کرد. در واقع ببینین، به نظر من باید این مسئله برای دانشجویان به روشنی مشخص بشه که از هر سیبی یک گاز نزنن در دوران دانشجویی و به خصوص از شروع دوره ارشد حوزه تخصصی و علاقمندیشون رو مشخص بکنن. این خیلی مسئله مهمی بود که من به مراتب حتی سالهای ابتدایی کارم باهاش برخورد کردم، انگار وارد کویری شده بودم که هیچ گونه راهی رو برای من مشخص نمی کرد، تا اینکه حالا با مطالعاتی که انجام شد، دوستان و اساتیدی که شناختیم و باهاشون در ارتباط کاری قرار گرفتیم خیلی برام مشخص شد و این راه رو انتخاب کردم و الان بعد از 15 سال تجربه میدانی به این نتیجه رسیدم که خیلی مهمه که در آموزش های آکادمیک اساتید این مسئله رو برای دانشجویان مطرح بکنن و این یک مسئله مهمه. حتی بعد از اون هم وقتی وارد حوزه کاری میشن، هر کدوم از این دانشجوهایی که الان خیلی هاشون یا تو حوزه مردم شناسی کار نمی کنن یا وارد رشته های دیگه شدن، خب جذب مردم شناسا بسیار کم بوده، چون تو نهادهایی که مستقیما به خود مردم شناسی بپردازه، یعنی پژوهش‌های مردم شناسی انجام بده. بسیاری از دوستان خود من از دوران دانشجویی اصلا تو این حوزه کار نمی‌کنن، به جز خود من و یکی دو نفر دیگه که حالا منم شاید واقعا شانس و بخت یارم بود که در حوزه مطالعاتی و رشته‌ای که خوندم مشغول به کار شدم. بنابراین فکر میکنم که اولا اینکه نهادهایی که مردم شناسی رو پوشش میده و در واقع بها میده به رشته مردم شناسی و جذب دانشجو میکنه بسیار کمه در کشور ما. این مسئله همون مسئله هستش که جا نیفتاده این رشته در دانشگاه. و بعد از اون اینکه حتی دانشجوی مردم شناسی خودشون نمیدونن بعد از فارغ التحصیلی قراره چه کاری انجام بدن، این مسئله که واقعا باید حوزه تخصصی و مورد علاقه شون رو مشخص بکنن و تو همون حوزه متخصص بشن، وارد میدان کار بشن و در واقع از داشته هاشون، از دانششون، از تجربه زیستشون.
پذیرش دانشگاه های ما عذرخواهی میکنم، الان در رشته مردم شناسی چقدره در سال؟ آماری داریم؟
من آمار مشخصی رو نمیدونم، شاید اساتید خانم دکتر اردبیلی بتونن کمکم کنن، ولی دوره لیسانس یادمه که خیلی سال پیش یک تعداد خیلی زیادی رو پذیرش میکردن تو گروه علوم اجتماعی. و اینکه خب فارغ التحصیلای این رشته صحبتی که جالبه که در نگاه عوام اولین سوالی که از این دانشجوها میشه اینه که خب حالا منو میشناسی؟ تو یک مردم شناسی حالا منو میشناسی؟ کاملا اشتباه گرفته میشه با تعریف روانشناسی. و میگم یعنی حتی این برای مردم جا نیفتاده که مردم شناسی چیست، و حتی یک دانشجوی مردم شناسی نمیتونه این پاسخ صریح و روشنی رو بده و مشخص بکنه که اصلا مردم شناسی چیست و در دانشگاه قراره چه چیزی رو یاد بگیره و بعد از اون قراره چه کاری رو انجام بده برای جامعه. میگم من فکر میکنم که تنها برای شخص خود من تجربه کاری بود که خیلی چیزا رو روشن کرد و یعنی مدیون این سالهایی هستم که وارد میدان کار شدم و میدان
میتونم این شکلی بر چیزی در حوزه کاربردی اضافه نکرد.
خیر، دقیقا برداشتتون درسته و به درستی اشاره کردین که مردم نگاری رو به شکل کاربردی آموزش داده نمیشه در دانشگاه. و من از نسل جدید اساتیدی که خب حالا باشون همکارم هستم در پژوهشکده، این انتظار میره که با توجه به تجربه زیسته‌ای که کسب کردن طی این سالها بتونن تو محیط دانشگاهی این کاربردی سازی رو انجام بدن. و میگم این بحث میان رشته‌ای مردم شناسی خیلی بحث مهمیه که در رشته‌های دیگه این کاربرد مردم شناسی رو مشخص بکنن که اصلا مردم شناسی چه جایگاهی میتونه در میان رشته‌های دیگه داشته باشه و مطالعات مردم شناختی، شناخت همین فرهنگ انسانی، جوامع مختلف، چگونه حتی عناصر مختلفی که در فرهنگ وجود داره از جمله کارهای مردم نگاری. ببینین حالا پژوهش‌های مردم نگاری ما که از 31 استان انجام شده، همه اینها یک فهرست بلند بالایی داره از عناصر مختلف فرهنگی: پوشاک، خوراک، بازی‌های محلی، فناوری‌های بومی، پزشکی قومی و حتی از ابعاد مختلف تمام لایه‌های این. وقتی که در یک کار مردم نگاری مشخص شده و انجام شده، حیفه که اینها واقعاً به این دانشجوها آموزش داده نشه. خیلی از دانشجوها مراجعه می‌کنن به پژوهشکده، حتی نمی‌دونن که کار مردم نگاری شامل چه لایه‌های هست، چه کار باید بکنن، با مردم شناسی چه تفاوتی داره، که یک مردم شناس در این حال باید یک مردم نگار هم باشه. و حتی اطلاعاتی که یک مردم نگار کسب میکنه، اطلاعاتی که یک مردم نگار ثبت میکنه، ضبط میکنه، به کار مردم شناس میاد که اونها رو تحلیل میکنه، اونها رو نتیجه گیری میکنه، اونها رو جمع بندی میکنه. و این تفاوت ها رو حتی نمیتونن تمیز بدن از هم. و فکر میکنم واقعا این یک ضعفی هست که در نظام دانشگاهی وجود داره. وقتی که خود کسی که مردم شناسی قبول میشه هنوز نمیدونه که چه رشته ای رو داره میخونه و قراره چه کاری براش انجام بده، این یک ضعف بزرگ دانشگاهیه. و من واقعا این درخواست رو همینجا دارم از نسل جوان دانشجو اساتیدی که وارد محیط کار شدن، بازار کار رو میدونن به چه صورت و تجربه میدانی در این زمینه دارن، این تجربه زیسته خودشون رو اول از همه برای محیط دانشگاهی وقتی که تدریس